أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يغنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. چند نکته‌ای که مربوط به مطالب قبل بود عبارت از این است که درباره منافق به مانند آن فرمود که فأحبط الله اعمالهم. اگر کسی منافق بود حدوثاً و بقاءً، معنای احبته یعنی از هر بطلان عمله، نه اینکه ابطل عمله و صالح. زیرا کسی که آغاز و انجامش به نفاق گذشت او اصلا عمل صالح نداشت تا خدا باطل کند، بلکه عمل باطل او را اظهار کرد. این اول. و اگر کسی ضعیف الایمان بود که در کنار منافقین نام برده شد و به مقدار ایمانش عمل صالح داشت بعد معاذ الله به سوء خاتمه مبتلا شد، اینجا احبط الله اعمالهم درست است. و اگر کسی اول منافق بود بعد به حسن عاقبت منتهی شد، جا دارد که در آیه 24 به عنوان غایت ذکر بفرماید که لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم. این که سید الاستاذ رضوان علیه پاداش برخی از منافقان تائه برا ذکر میکنند، میفرماید این هدف است برای آن است که پایان این گروه به خیر و سعادت بود. اگر کسی بد عاقبت باشه معاذ الله، این لام لام عاقبت است نه لام غایت. اگر کسی خوش عاقبت باشد کارش به توبه ختم شود، این لام لای غایت است یعنی هدف است که فرمود خدا این کار را کرد تا پاداش خوب صادقین را به اونها بدهد، یک. و پاداش خوب منافقی که در اول منافق بود بعد به حسن عاقبت موفق شد و توبه کرد و مؤمن صالح شد، پاداش او را هم بدهد، دو. که فرمود لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین ان شاء، که مقید به مشیت کرد، او یتوب علیهم. این یتوب علیهم باعث می شود که اون لام لام غایت و هدف باشد حتی نسبت به منافق که حسن عاقبت دارد. ولی اگر معاذ الله کسی به سوء خاتمه مبتلا بود، اون لام دیگه لام عاقبت هست نه لام غایت. نظیر اون چه که درباره هست موسی کریم سلام الله آمده که آل فرعون را گفتن لیکون لهم عدوا و حزنا. آل فرعون اون جعبه را از آب نگرفتن، وجود اون بارک موسی را نگرفتن، نپروردن که تا دشمنشون بشه، ولی عاقبت این کار دشمنی او با اونها شد. این لیکون لام لام غایت نیست، لام عاقبت است. پس احباط به این سه معنا قابل توجیه است. لذا سید الاستاد اون جریان اویتو به علیهم را فرمود، اون معصیتی که پایانش حسن عاقبت باشد چون با مصلحت همراه است، این لام لام غایت است، نظیر جریان هر سلام الله علیه، که این بالاخره مفسده در اول بود، مصلحت در آخر اون بود، در یک زمان نبود تا گفته بشه لام نمیتواند لام غایت باشه. مطلع بعدی آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای ما اسوه شد. ما بعضی از معانی اسوه رو میفهمیم. فرمود همون طوری که میبینید من نماز میخونم، صلوا کما رأیتمونی اصلی، این ما میفهمیم. در جریان مکه حضرت خودش حج تشریف بردن، مناسک حج را انجام دادن، فرمود خذوا عنی مناسککم، این میفهمیم. اما در بعضی از موارد این که فرمود وجود مبارک حضرت اسوه است، این یعنی چی؟ میبینیم بعضی از مطالبی است که اون حضرت آورده و ما هنوز درست باور نکردیم. فرمود ان نکاح و سنتی من رغب عن سنتی فلج مندی، این یعنی چی؟ نکاح به معنای ازدواج و جمع شدن نر و ماده است، اینکه تو حیوانات هم بود و هست، اینکه قبل از اسلام بود، اینکه بعد از اسلام هم هست، بعد از اسلام بین مسلمان ها هست، بین یهودی ها هست، بین مسیحی ها هست، بین مشرکین هست، بین ملحدین هست. پس این پیامبر چی آورده؟ فقط من یه حرف تازه آوردم، اجتماع مذکر و مؤنث را من نیاوردم، این قبل بود بعد هست، تو مسلمان ها هست، تو کفار هست، تو ملحدین هست، من یه چیز جدیدی آوردم به عنوان نکاح. ان نکاح سنتی، خب یه جوانی چه دختر چه پسر سن ازدواجش باشد و ازدواج نکند، این از سنت پیغمبر دارد اعراض میکند. اول خود طلاب جوان باید این کار انجام بدن، دانشجویان عزیز باید این کار انجام بدن، بعد جامعه روشن بشه که نداشتن ننگ نیست. ما باید باور کنیم این حد اقل سواد ما اینه که اگر کسی واقعا میخواد تو حوزه بمونه، مرجع بشه یا استاد حوزه بشه، کرسی تدریس داشته باشه، این تمام اون دقائق و مرجع ضمیر رسائل و کفایی و اینا رو باید خوب بتونه بلد باشه تدریس کنه. اما اکثری عزیزان ما این چنین نیستن. مسئولیت اینها اینه که به جای انبیا بشینند در شهر و روستا. فرمود پیامبران کارشون انذار مردم است، مبشرین و منذرین. فرمود قم فانذر. بعد فرمود اینا باید بیان حوزه ها متفقه بشن، مقدار علوم اسلامی رو یاد بگیرن، برگردن به شهر و روستاشون. لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، کاری که این طلاب و روحانیون میکنن، حالا یا امام جماعتن یا امام جمعن یا سخنرانن یا نویسندن، کتاب مینویسن در شهر روستا، اینا به جای انبیا نشستن. برای اینکه وقتی تکی تبهکاری رو به جهنم میبرن، ملائکه از اونا سوال میکنن الم یأتکم نذیر. این علم یعتکم نذیر معناش این نیست که مگر پیغمبر در خانت نیامده، مگر امام در خانت نیامده، مگر پیغمبران و ائمه علیهم السلام تک تک اینا در خونه مردم میرفتن. این عالمان دین، این واعظان، این مبلغان، این نور چشمان امام زمان کار انبیا رو میکنن. به این جهنمی ها میگن مگر در فلون مسجد نبودی، مگر پای سخنرانی فلون شخص ننشستی، مگر این آقا از آیات قرآن نگفت، مگر نگفت اهل بیت چنین گفتن، الم یأتکم نذیر. خب انسان به جایی میرسد که سخنرانیش تو مسجدها، تو منبرها، تو جماعتها، تو جمعه ها مورد احتجاج ملائکه قرار میگیرد، این کم کار است؟ این علم یعتکم نذیر مگه معناش آن است که مگه پیغمبر در خلوت نیامده؟ این معناش یا معناش این است که مگر تو مسجد نشنیدی، مگر فلان سخنران نگفت، مگر فلان واعظ نگفت، مگر فلان امام جماعت نگفت. این کم کاره، انسان هم خودش نجات بده هم جامعه رو. بنابراین رسالت اصلی ماها که بخواهیم بعد از مدتی به مسئولیتمون برگردیم اینه که اول تا آخر قرآن رو به خوبی بدانیم، یعنی هر جای قرآن رو باز کردیم یک ترجمه رقیق و یک تفسیر روشنی بدونیم که نمونیم. حالا تفسیرهای عمیق و اینها مطلب دیگه است، ولی هیچ جای آیات قرآن برای ما مجهول نباشه، یعنی اول تا آخر قرآن رو هر جا باز کردیم کاملا بدونیم، اول تا آخر نهج البلاغه رو بدونیم. اما نه اونجوری که جناب ابن ابوالحدید میگه من فکر نمی کردم کمتر از 14 سال طول بکشه. خب شب و روز تلاش و کوشش کرد، گفت به شکرانه اینکه 10 سال طول کشید من باید در پیشگاه خدا خاضع باشم، من فکر نمی کردم کمتر از 14 سال طول بکشه. اون ابن ابوالحدید اونجور رو از ما توقع ندارن، اما همین معنای ظاهری، یعنی هر خطبه رو باز کردیم بفهمیم. این بحث دیروز رو لابد مراجعه فرمودید در زیل کلمه بسطه، حضرت فرمود اگر کسی متمکن بود، سرمایدار بود و سرمایدارانه زندگی کرد، باید بفهمد خدا او را اهانت کرده، او را تحقیر کرده. هم مسئولین ما باید اجازه ندن ماشین های گران قیمت به این کشور بیاید که تظاهره به ثروت است، هم جلوی تظاهره ثروت را بگیرن، هم ماها باید بدونیم که داشتن کمال نیست. این برهان علوی برهان است، برهان تام است. خدا رحمت کنه صدر المتعلهی میفرماد بگه قول معصوم حد وسط برهان قرار میگیرد. حالا برهان یا برهان عقلی یا نقلی، یعنی اگر ثابت شد که این حرف حرف معصوم است، مثل کل متغیرین حادث میتونه حد وسط برهان قرار بگیرد. یه وقتی میگیم العالم متغیر و کل متغیرین حادث و العالم حادث، این میشه برهان عقلی. یه وقتی هازا ما قاله المعصوم علیه السلام و کل ما قال المعصوم فهو حق لا ریب فیه، فهازا حق لا ریب فیه. قول معصوم میتواند حد وسط برهان قرار بگیرد بعد از احراز سند و متن. خب حضرت فرمود این احترام نیست، این شخص باید بداند مورد تحقیر خداست. حالا ما تحقیر نکنیم، ولی خودمون بپذیریم که متفسر زندگی کردن ننگ نیست. شما شرح حال مرحوم علامه مجلسی و مرحوم مولا صالح مازندرانی که این اصول کافی رو، اصول کافی یعنی جلد اول و دوم و هشتم، نه فروع کافی رو، تو 12 جلد شرح کرد که شرح خوبی هم هست. شیخ بودن استاد مرحوم علامه شهرانی تعلیقات خوبی، پاورقی های خوبی هم رو این 12 جلد دارد. این میخواست داماد مرحوم مجلسی بشه. پدر به دخترش گفت که این طلبه وضع مالیش ضعیف است. عرض کرد پدر نداشتن ننگ نیست. اینا شده دین، اینا شده حافظ دین. ما کار نداریم که جامعه چی جوره، ما باید مسیر جامعه رو عوض کنیم. این دانشجویان عزیز باید مسیر جامعه رو عوض کنن. فهمید من یه حرف تازهی در ازدواج آوردم، من نمیخوام نر و ماده با هم جمع بشن، من یه چیزی تازهی آوردم به نام نکاح، این سنت من است. ان نکاح و سنتی. اونگاه به مردها فرمود شما عاقلانه با همسرانتون به سر ببرید، به عاشروهن بالمعروف، رفتارتون، گفتارتون، مزاجعیتون، مناکهیتون باید عقل پسند و نقل پسند باشد و عاشروهن بالمعروف، کمک اونها باشید. به خانم هم فرمود سکینت و آرامش منزل به عهده شماست. این حرفا رو فرمود من آوردم، وگرنه اجتماع نر و ماده به نام ازدواج عادی تو کفارم هست، غیر کفارم هست، تو حیواناتم هست، من اونا رو نیاوردم که. ان نکاح و سنتی، من یه چیز تازه آوردم. و اگر کسی سن ازدواجش بگذرد و ازدواج نکند و دیر ازدواج بکند، این اعراض از سنت پیغمبر است. قهرن به حرام می افتد. وقتی به حرام افتاد دیگه مسئول است. بنابراین مسئله نکاح با حفظ شرایطش از بهترین امور زندگی است. حالا یه مقدار مسئولین باید کمک کنن، یه مقدار مردم. مسئولینی که مردمیان، مردمی که مثل مسئولان دیگه بیگانه نیستن، بنابراین باید با هم دست به هم بدن. قسمت مهم به عهده خود جوان هاست که این ادراک صحیح این است. این سنت را فرمود من آوردم. نگاه کنید دو تا اجتهاد است در اسلام. یه اجتهاد است که قوانین کلی را که خدا در قرآن و ائمه علیه السلام در روایات فرمودن، یه کسی بعد از تحصیلات کامل از این قوانین فروعی را استخراج بکند، فروعی را به این اصول برگرداند، اصولی را بر این فروع منطبق کند. این هم اجتهادی است که در فقه در حوزه ها رایج است. یه قسمت دیگر اجتهاد در سنت آوری است. فرمود من سنتن حسنه. این سنتن حسنه یعنی چی؟ یعنی معاذالله بدعت بگذارید؟ نه، معناش اینه که اون چیزایی که من گفتم به مردم بگید؟ نه، معناش اینه که ببینید جامعه چی کم دارد برابر شرایط روز، از اون اصولی که ما گفتیم استنباط کنید و اون جامعه را با اون سنت بپرورانید. یه وقت است امام رضوان الله علیه می فرماد آخرین جمعه ماه مبارک رمضان راه پیمایی روز قدس است. این سنت حسن است. اصل کمک کردن به محرومان و مظلومان چیز خوبی است، جمع شدن چیز خوبی است، اما حالا واجب نیست که انسان در روز معین بره، ولی همه قرار می‌ذارن که یه روز با هم یه ملت محرومی رو کمک بکنن. هفته وحدت اینطوره، هفته ولایت اینطوره، هفته قدیر اینطوره. اینا سنت‌های حسنه است. من سن سنتن حسنه یعنی ببیند نیاز جامعه چیست، این نیاز را برابر اون اصول و قواعد کلیه منطبق بداند، اونها را بر این امور منطبق بداند، این امور را تحت اون اصول مندرج بیابد، بعد شروع بکند با هم یک کار را انجام بدن. اگر چهارشنبه سوری است میشه سنت سیئه، و اگر روز تظاهرات روز قدس است میشه سنت حسنه. فرمود من یه سنتی آوردم به نام نکاح، وگرنه ازدواج قبلا بود الانم هست. من که نمیخوام نرماده با هم جمع بشن، که من میخوام یه کاری بشود که شارکم فی الاموال والاولاد محقق نشود. این شارکم فی الاموال والاولاد یه بحثش قد گذشت قبلا چی بود؟ شیطان چگونه شریک در ولد میشود؟ خب کسی نامحرمی رو ببیند، شب در بستر کنار بسترش همسرش برود، با هم اون شوق زدگی و ذوق زدگی هم بستر بشود، این میشه شارکم فی الاولاد. برخی ها گفتن به این که اگر مهریه زن عین، یعنی عین نه ذمه، اگر عین غیر مخمس مال حرام را مهریه زن قرار بدهد، این میشه شارکم فی الاولاد. اینا را آمد جلوش گرفته. همین نهج البلاغه وجود ما را که از تعمیر داشت سخنرانی میکرد، عده هم در محضرش نشسته بودن، یه نامحرمی هم عبور کرد. حضرت فرمود به این که اگر یه نامحرمی از کنار شما عبور کرد، این چیزی اونی که تو منزل دارید از همینه، به دنبال چی میگردی؟ ایروس یک دور نهج البلاغه با تو دست همه ما باشه. حالا لازم نیست کسی مثل ابن میسن بفهمه یا ابن احمدی حدیب بفهمه، این ترجمه ظاهریش که مقدور همه ماست. یک دور یعنی یک دور. این قرآن و اسرت به ما گفت، میگن همینه دیگه. ما هر وقتی مبتلا شدیم یه آیه رو بگی سخنرانی کنیم و این که نشد که، یا یک جمله نهج البلاغه. حداقل این است که یک دور نهج البلاغه رو هر جا باز کردن از ما خواستن بتونیم ترجمه شو بگیم. آیات همینطوره، روایت هم داره که معنوس باشیم. فرمود به این که اونی که تو منزل دارید هم همینه، به دنبال چی میگردید؟ فرمود اینا رو من آوردم. ان نکاحو سنتی نه اجتماع مذکر و مؤنث. خب وقت این پیدا میشه، باز میشه فرزندان صالح پیدا میشه، زندگی متعادل پیدا میشه. انسان عاقل وقتی یک متظاهر به ثروت را نگاه میکند مترحمانه نگاه میکند، نه معجبانه. میگه این بیچاره به دنبال چی هست؟ باطن بعضی از امور یه چیزیست که انسان نمیتونه بگه. یه وقتی ما محضر مرحوم حکیم فاضل تونی درس میخوندیم در توزیع تهران، مرحوم حکیم فاضل تونی این جزء دانش آموختگان مرحوم جهانگرخان قشقایی و حاج آخوند کاشی در حوزه علمی اصفهان بود. ما در محضرشون که درس میخوندیم، ایشون فرمود برخی ها از علوم و معارف بهره میبرن، برخی ها بیگانه اند به یک سلسله امور متعفن عادت کرده هم. بعد این قصه را گفت. گفت من طلبه رسمی مدرسه صدر اصفهان بودم زمان مرحوم جهانگرخان قشقایی. این مدرسه خب کنیفی داشت، چاه فاضلابی داشت که یه عده‌ای هر سال می آمدن، چون طلبه ها اونجا هم زیاد بودن، کنیف هم کم بود، هر سال اونجا هم مستحضرید که محصول کنیف را به باغات می بردن. مغنی می آمد و اون کنیف را تطهیر می کرد. گفت من چند سال طلبه و مدرسه بودم، یک سال دیدیم که اون کنیف سابق دار، اون کنیف پاک کن سابق دار نیامده. بعد متولی گفت به این که چون او برای تطهیر این کنیف یه دستمزد بیشتری میخواست، ما قرارمون نشد. بعد از یه مدتی که توافق کردن با یک اجرت متعادلی بیاد کنیف رو تطهیر کنه، اون چرخ و دولاب را برد. دولاب همون بود که با او با این تناب از آب و چاه آب و امثال چاه میفتن، این چرخ ها رو میگفتن دولاب. این دولابش آورده و کارگرهایی که زیر مجموعه بودن آورده، این تیمش آورده، حالا میخواد این کنیف فاضلاب را پاک کنه. گفت حالا ما مواظبیم که او داره چی میگه. گفت اینا را جمع کرده، به اینها گفته که آدم باید کار بکنه، نون در بیاره. فکر نکنید که اینا دارن چی میگن به ما طلبه ها. گفت اینا دارن عمرشون تلف میکنن، شما کارتون انجام بدید. خب کسی که دلیلش این بود که من اینجا 40 سال سابقه دارم، چون 40 سال سابقه دارم من برای تطهیر این کنیف اولا هستم، رو همون جهتم برنده و مسابقه شد و مزایده شد. بعد به این زیر مجموعش گفته به این که آدم مشغول کار باشه نون در بیاره، اینه چی میگن وقتشون تلف میکنن. گفت به ما طلبه ها اشاره کرد. خب یک کنیف پاک کن به کسانی که با علوم الهی سرگرمن، میگن این داره وقت تلف میکنه. واقع مطلب را شما بخواد بشکافید، بعضی ها کنیف پاک کنن، یعنی به چیزی وابستن که باطنش همان است، غیر از این نیست. چرا اگر کسی خواب ببینه که جسارت از پای او به مدفوع افتاده مال گیرش میاد؟ این تعبیر اوست دیگه، چون باطن او همینه دیگه. اگر خواب ببینه که دستش به مدفوع رسیده و یا پاش به مدفوع رسیده، مدفوع انسانی که بدبوتر از اونهاست، مال گیرش میاد. یعنی باطن او همینه دیگه. انسان بدون این که کسی رو تحقیر بکنه، یک سر و گردن بلندتر و آزادانه زندگی میکنه و یه زندگی قانع، هم به موقع ازدواج میکنه، هم به موقع پدر میشه، هم به موقع مادر میشه، هم اینی اباهی به کمال امم درست میشه، هم طوری که خواسته نظام است انجام میشه، هم راحت زندگی میکنه. فهمید من نکاح آوردم، من که اجتماعی نرو ماده نیاوردم. ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. بعد به ما فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة، به او تأسیف کنید. این میشه مسیر زندگی. پس تنها مسئله نظامی و سیاسی و اینا نیست، چون این رو قبلا فرموده. بعد در جریان مسئله نکاح و همسرداری و اصول خانوادگی به دنبال اون مسئله لقد کان لکم اسوة حسنه ایره فرموده. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک حضرت اسوه است لجمیع الناس، همونطور که در تلیه بحث اشاره شد، همونطور که در باره قرآن فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، اما بهره‌وران از این قرآن متقینن مؤمنینن، هدن للمتقین است، هدن للمؤمنین است، اینجا هم حضرت اسوه لجمیع الناس است، ولی بهره‌وران او کسی است که لمن یرجو الله و الیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. اگر کسی اینها را در حد ضعیف داشت بهره ضعیفی میبرد، در حد مثبت داشت بهره متوسط میبرد، در حد عالی داشت بهره عالی میبرد در تأسی اون حضرت، وگرنه اون حضرت اسوه است لجمیع الناس. و این اسوه بودن چون مطلق است در همه امور اسوه است، چه در صوم و صلاه، چه در نکاح و امثال ذالک، الا ما خرج به دلیل. اون ما خرج به دلیل در همین سوره مبارکه احزاب اونجا فرمود به این که اگر خالصتن لکه من دون الناس، همین است آیه 50 همین سوره که بخواست خدا بعد خواهد آمد، فرمود یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن و ما ملکت یمینک. بعد یه چیزی که جزء مختصات حضرت است آن است که اگر ان وهبت و ان و امراه مؤمنه ان وهبت لنفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من المؤمنين. افراد دیگر اگه بخوان انقطاع حلال بشه، یا باید ملک یمین باشه، یا مطعه باشه، یا نکاح دائم. حضرت گذشته از این عناوین سگانه هبه هم داشت که دیگه نه ازدواج دائم بود، نه ازدواج موقت، نه ملک یمین، فبود خالصتن لکه. اینجا دیگه جا برای اسوه نیست، چون خرج به دلیل. نظیر وجوب نماز نماز تهجد بهش، نماز شب بمانند دار، وگرنه مادامی که دلیل بر اختصاص چیزی وارد نشد، وجود مبارک حضرت اسوه است برای هر کسی. اما ساده اون عصر مخصوص خود اونهاست. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در عصری زندگی میکرد که بعضی عامه مردم روبرا بود، حضرت یه لباس خوبی، یه منزل خوبی داشت، دیگران را میفرمود شما هم همجور باشید. شما این وسائل رو مراجعه کنید، کتاب مسکن را. در کتاب مسکن وسائل این حدیث هست که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه یه خانه متوسط بهداشتی و خوبی رو، متناسبی رو به یکی از اصحاب داد، گفت از اون منزل نمور پدری پاشو بیا اینجا. گفت که اون خونه قدیمی پدری من است، من اونجا حاضر نیستم، اونجا رو ترک کنم. این روایت حالا چی جور شد، در چه شرایطی شد، این رو مرحوم صاحب وسائل تو کتاب مسکن وسائل از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل کنند. فرمود تو هر کسی با در عصر و مصری که زندگی میکند با شرایط او زندگی کند. این روایت رو با این تعبیر فرمود، فرمود اذا کان ابوک احمق ینبغی ان تکون مثله. حالا پدرت نمیفهمی چی خونه بسازه، نمور بود، آفتابگیر نبود، حالا تو هم با همون جور زندگی کنی؟ خب این تعبیر امام رضا سلام الله نشون میداد که در هر عصر و مصری برای هر نسلی یه زندگی معقول متوسط همون عصر کافی است. نه اینکه حالا چون پیامبر اون جور تو خونه گلی زندگی میکرد انسان هم اون جور زندگی کند، نه، مثل خود ائمه. این لقد کان لکم فی رسول الله در حقیقت اهل بیت منظورند دیگر، یعنی 14 نفر اسوند. حالا وجود مبارک ولیه امام رضا هم اسوه است در اصل خودش، امام صادق اسوه است در اصل خودش. اینا خصوصیاتی است که قابل تغییر و تبدیل است. بله، خب آخه چون بعد از غنائم یه مقداری خواستن بیش از دیگران زندگی کنن، بهتر از دیگران زندگی کنن، به مناسبت این که مثلا همسر پیامبرن، فرمود نه اینطور نیست، حالا غنایم آمده است مال همه است، اینطور نیست که من سهم زائدی ببرم. که مرحوم علامه تو تذکره نقل میکند که حضرت وقتی پیشنهادی به او دادن که مقداری از این غنایم را به ما بدید، رفتن کنار شتر یه مقداری کره که این شتر رو دو انگشتش گذاشتن، گفتن فرمود مالی من فیعکم هذه الوبره الا الخمس. وبر این پارچای وبری، عباهای وبری که خیلی لطیف و گران است، از همین این کرکای شتره. فرمود مالی این وبره هم مثل تمر و تمره، این تاج تاج وحدته، مالی من فیعکم من هذه الوبره الا الخمس. اونا توقع داشتن که حالا این همه غنایم آمده، اینا یه زندگی بهتری داشته باشن. فرمود نه، ما با دیگران فرق نمی کنیم. و گذشته از این هم بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه است که مسئولین یه مقدار با ساده تر زندگی کنن تا اینکه فقرا و محرومان نرنجن، وگرنه اصل امکانات متوسط بود دیگه. بله، اصل تعدد ازواج حضرت مستحضر این رو مسائل سیاسی بود، برای اینکه بسیاری از اینا، خدا قریب رحمت کنه مرحوم علامه عسکری رو، در یه جلسه میفرمود به اینکه شما این اعراب خشن را، حالا عرب که شهر نشینت حسابشون جداست، این اعراب اون روز شما نمیشناسید. این بزرگوار میفرمود به اینا که تو حرم هست ابوالفضل ممکن است به نام خدا معاذ الله دروغ قسم بخورن، ولی به ابوالفضل دروغ قسم نمیخورن. اینقدر برای وجود مبارک است ابوالفضل احترام قائلن. با این وصف اگر اون رئیس قشیره و قبیله دستور بدهد که این بقعه را باید خراب بکنید، میکنن. تعصب جاهلی چیز دیگه است، تعصب جاهلیت عرب چیز دیگه است. این فرمایش بود، ایشون فرموده. وجود مبارک حضرت برای رام کردن اینها، از اقوام اینها، از همه این نهله ها، از همه این اشاعر یه همسری گرفته که اینها بتوانن رو این جهت آرام باشن. وگرنه خودش در 25 سالگی با همسر 40 سال ازدواج کرد دیگه. بنابراین حضرت یه حساب دیگه داشت. اصل ازدواجش برای این بود که اونها نشورن و اونها توطئه نکنن و اونها علیه اسلام اون تعصب جاهلی رو به کار نبرن. خب فرمود بالاخره این یک حقیقت شرعیه نیست که انسان بگوید برابر حقیقت شرعی زندگی ساده اینه. بین ما و بین خدایمون میدونیم که زندگی، ولی باید بدونیم داشتن شرف و کرامت نیست. و اگر در سوره مبارکه فجر فرمود که اونها خیال میکنن که این کرامت است و ما هم برابر خیال اونها تعبیر به اکرام میکنیم، این چنین نیست. اینا مبتلا به ثروتن. اما الانسان اذا مبتلاه و اکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و اذا مبتلاه مزمونه هایه و اذا مبتلاه و قدر علیه رزقه فیقول ربی اهاننه کلا. نه این اهانت است نه اون اکرام، هر دو ابتلاست. برخی به فقر مبتلایند، بعضی به ثروت مبتلایند. این مبتلا به ثروت است، یعنی ممتحن. ما اگر رشد فکری ما و نظام ارزشی ما به این باشه که داشتن کمال نیست، وقت یک کسی که خانه خوبی داره، فرش خوبی داره، اتومبیل خوبی داره، ما او رو حالا لازم نیست تحقیر کنیم، ولی به چشم احترام نگاه نمی کنیم. اگر جامعه ما اینها رو با چشم احترام نکند، او برای چی حالا با این اتومبیل پوز بده؟ وقتی ببینه هر کس میاد با ابروی ترش کرده اینا نگاه میکنه، این حسابش جمع میکند دیگر، یا همچه اتومبیل رو وارد نمیکنه یا سوار نمیشه. این جامعه باید بدونه این کرم نیست دیگه. بیانات روشن علی و اولاد علی اهل السلام است دیگه. قرآن که ریشه این حرف هاست، فهمت کلا. بعضی ها مبتلا به اتومبیل خوبن، بعضی مبتلا به پیاده روی هن. این ابتلاست، آزمونه. خب اگر ما فهمیدیم که این هست، ما تلاش و کوشش میون میکنیم که مرفه راحت زندگی کنیم، یه رفاه نسبی. هرچه شد به همون اندازه قانعیم. تلاشمون رو میکنیم. به خدا هم وعده داد به این شرط که اون کسی که به یدهی عقدت و نظام است او هم عاقلانه تدبیر بکند. این کارا هست. میدونید برخی ها فقط همین نهج البلاغه در جریان کمیل رضوان الله علیه حضرت این کلمه هیت با های حوض یه منطقه است که عده‌ای در اونجا زندگی میکردن و وجود مبارک است امیر این کمیل را مسئول اون منطقه کرد یا بخشدار کرد یا فرماندار کرد. در دستگاه اموی عده آمدند و غارت کردند و بساط او رو به هم زدند. وجود مبارک هست امیر نامه نوشته که نامه در نهج البلاغه است به کمیل گفت که من این مأموریت دادم، امکانات دادم، مأمور نظامی دادم، نیروی مسلح دادم، تو نتونستی از دو منطقه دفاع بکنی. یعنی برخی ها فقط به درد دای کمیل میخورن، به درد سمت و شغل نمیخورن. خب اون که دای کمیلیه که او کسی به او مسئولیت نمیده که این خب با اینکه کمیل از اصحاب خاص حضرت بود، حضرت دست او رو گرفته از مسجد کوفه به بیرون برده و مطالب عالیه رو فرموده. مگر هر کسی میتونه شهرش یا روستاش یا کشورش اداره کنه؟ مدیریت و درایت نعمت الهی است. غرض اینه که هم اونها باید توجه داشته باشن هم ما بدونیم پیغمبر علیه و آله الله و تعالی نکاح آورده، نه اجتماع مذکر و مؤنث. فرمود ان نکاح سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی. و درباره زنها فرمود که اینجا که باشی بیت من اصول دینه، توحید هست، وحی و نبوت هست و معاد. اگر اصول دین اینجاست و در سایه اصول دین فروع هم تعمیل است، شما به اصول دین معتقد به فروع دین عامل باشید، پاداشتون دو برابر است. فرمود اگر کسی اینجا بیاید اصول و فروعش تأمین است. این عبارت راضی فرمایید و این کنتن تردن الله، این توحید و رسوله نبوت و دار الاخره این معاد، این اصول سگانه دین را داشته باشید، عمل صالح رو بکنید، هم حسن دنیا و حسن آخرت دارید. فإن الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما. صرف ارتباط با ما شرف نمیاره. اگر شرایط رو رعایت کردید، زمان و زمین و بیت این سه عنصر شرف آوره. اگر شرایط رعایت کردید، زمان شرف آور است. میبینید اگر در اشهر حرم ای کسی جنایت کرده، به احترام این زمان محترم دیش بیشتره. در حرم جنایت کرده، به احترام اون زمین محترم جرمش بیشتره. در بیت نبوت اگر کسی جنایت کرده، به احترام اون بیت جرمش بد و برابره. فبود اینجا خانه عادی نیست، سنگ و گل نیست. اگر کسی خدای ناکرده معصیت کرده، این یزا افلحل عذابو زعفینه، دو برابره دیگران، برای اینکه همون گناه رو کرده، هم حرمت بیت نگه نداشته. چرا گناه در حرم بیشتره؟ چرا گناه در اشهر حرم بیشتره؟ به این مناسبت این که زمان و زمین به برکت وحی محترم میشه. اینجا هم به برکت بیت نبوت حرمت خاص دارد. به همین مناسبت اگر کسی نماز در مسجد الحرام بخونه، هیچ نمازی معادل اون نیست. بعد از او نماز در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم است. عبادت در مسجد الحرام معادل ندارد، بعد عبادت در مسجد النبی معادل ندارد. اینجا هم لذا فرمود اگر کسی شما به رعایت بیت رو انجام دادید، من یغنس بین کنه لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین. برخی ها خیال کردن که یزا افلح العذاب و ضعفینه یعنی سه برابر عذاب دارد. چرا؟ برای اینکه یک برابر یک کیفر که مال خود گناه هم، ضعفین یعنی دو برابر او. خیال کردن ضعفین به علاوه اصل کیفر که میشه سه گناه، سه کیفر، در حالی که به قرینه مرتین این ضعفین یعنی یک اصل و یک مقابل معادل او که جمعاً میشه دو برابر، نه اینکه دو برابر به علاوه اصل کیفر. به قرینه این مرتین اون ضعفین مشخص میشه و اعتدنا لها رزقا کریما. بعد همون یا نساء النبی لستن که احد من النساء، خب برای اینکه هیچ گناهی نظیر گناه در اشهر حرم نیست، هیچ گناهی نظیر گناهی در حرم نیست، هیچ گناهی هم شبیه گناه اعضای منزل بیت نبوت نیست دیگر. لستن که احد من النساء لتقیتن، اگر با تقوا بودید پاداشتون دو برابر است، اگر معاذالله بی تقوایی کردید کیفرتون دو برابر است. بعد فرمود مسئله نکاح و مسئله ازدواج مواظب باشید. اینا در فضای دانشگاهی، در فضای علوم تجربی اینو ملاحظه فرمودید، اینا دو تا مشکل جدی دارن، یکی در معرفت شناسی گرفتار حس و تجربن، یکی در رباط سازی و کارآمدی و کارایی روزی همون حس و تجربه را به عمل می نشانن گرفتار تجربن. پس اینا علمن در محدوده حس و تجربه، عملا در محدوده حس و تجربه به سر برن. باید مطالب تجدیدی برای اینها نوبره، به زحمت می فهمن و به زحمت باور می کنن. شما اگر بگید کسی که به نامحرم نگاه می کند و طمع می کند این قلبش مریضه، این متوجه نمی شه. کم نشنیدید در این سالها همایش های عمیق علمی که برای درمان بیماری های مشترک انسان و دام تشکیل شده توی مملکت؟ اینا خیال میکنن انسان حیوان ناطق است، یه جانوری حرف میزنن. بیماری های انسان با بیماری های دام یکیه، درمان انسان با درمان دام یکیه. اگر بخوان انسان را معالجه کنن جواب را باید از آزمایشگاه موش بگیرن، منتها دوز درمان فرق میکنن، یا کمتر یا بیشتر، یا بیشتر یا زمانش بده میکنن. اینا خیال میکنن انسان یه حیوانیست که حرف میزنه. اگر به اینها بگید کسی به نامحرم نگاه بکنه و طمع بکنه مریضه، یا نمیفهمه یا انکار میکنه. اما وقتی که اینجا انسان به عنوان یک حیوان متعله، حی متعله نه حیوان ناطق تفسیر شد، گذشته از علوم حسی و تجدیدی علوم تجدیدی را هم به همراه دارد و اونگاه معلوم شد که مرض فرق میکنه، طب فرق میکنه، بهداشت فرق میکنه، درمان فرق میکنه. فرمود اگر کسی یا همسران پیامبر رقیق حرف بزنید، حرف زدید، یعنی به لحاظ معنا رقیق باشه و دلنگیز، مشکل دارید. به لحاظ کیفیت ادای کلمات دلنگیز باشه، مشکل دارید. جمع بین هر دو باشه، مشکل تر دارید. اگر تخذو و رقیقانه سخن گفتید، یطمع الذی فی قلبه مرض، فرموش مرض دیگه. خب اگر کسی جوان باشه از نکاح پیامبرم اعراض بکنه، معاذ الله، این دو تا مشکل داره، یکی از سنت پیامبر اعراض کرده، اینکه مبتلا میشه به این مرض خواه و ناخواه. بالاخره این غریزه، این چیز زادی مثل گرسنگی دیگه، این یه چیز نه از اون طرف بده نه از این طرف خوبه. حالا یه کسی گرسنه بود و دنبال غذا بود، این بد نیست، این خاصه طبیعی اوست. اگر کسی جوان بود و دنبال ازدواج بود، این شرارت و معصیت نیست، این یه امر طبیعیه، نه داشتنش کماله نه نداشتنش، هیچ امر طبیعی. چرا؟ نه اون که خب حضرت که سلام الله علیه ظهور بکنند که خودشون اداره میکنن، ولی ما منظور این است که یه حد وسطی داریم، قابل تعقل است و قابل اجراست و الحمدلله.